أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام و تسلیت میگم خدمت دوستان. متاسفانه به ائمه بعد از 5 تن کمتر از جهت تاریخی و از جهت تحلیل زندگیشون و سیره اخلاقی و علمی و سیاسیشون خیلی کمتر، خیلی کم توجه میشه متاسفانه. به طور ویژه‌ام حضرت امام سجاد که تقریبا میتونم بگم شاید مثلا شهادت ایشون و کیفیت شهادت ایشون حتی تو تاریخ هم خیلی مورد غفلت واقع شده. تحلیلش چیه و تا جایی که حتی بعضیا انکار میکنن و اینا، شاید این بهانه خوبی باشه که به فکر بیفتیم که یه کار مطالعاتی جدی روی ائمه زندگانی، سیره سیاسی، سیره در واقع اجتماعی، اخلاقی ائمه از امام سجاد علیه السلام به بعد، یه تحقیق جدی، کار جدی انجام بشه که متاسفانه میگم غالبا مورد غفلت واقع میشه. انشالله که خود حضرات توفیق بدن و ما بیشتر و بهتر بتونیم بشناسیم. کتابای عمومی هستش، چرا مثلا همین سیره پیشوایان و اینا کتابای عمومی هست، ولی کتابی که بگم خیلی ویژه باشه و تحلیلی خیلی قوی باشه برای ائمه بعد از 5 تن من خیلی سراغ ندارم، الا بعضی کارهایی که مثلا جدیدن انجام شد و اینا. حالا ما خودمون بحث داریم در ادامه بعضی از این بحث تاریخی که مستقل داشتیم به این بپردازیم، چون خیلی سخت میشه از تحلیل زندگی ائمه بعد از امام حسین علیه السلام، خیلی سخت میشه. از یه جهت هم حق دارن که خیلی نپرداختن، چون تا قبل از اون یه جبهه حق بود و یه جبهه باطل، یه بنی امیه بود و یه بنی هاشم، ولی بعد از ماجرای کربلا یه جریان بن الحسن، یعنی فرزندان امام حسن علیه السلام، اون یه جریان تاریخی داره، جنبش حسنیان و قیام فرزندان امام حسن که بعضی جاها استکاک با فرزندان امام حسین که ائمه از فرزندان امام حسین باشن پیدا میکنن، اون یه جنبه سختیشه. یه قدم سختی دیگهش ماجرای بنی عباس که پیش میاد. خب از ابتدا خودشون رو محب اهل بیت و خاندان رسالت و اینا میدونستن، اونم تحلیلش در کنار، یعنی اون جبهه باطل و غلط که بنی امیه و اون دشمنان باشن هستن. جریان فرزندان امام حسن علیه السلام تحلیلش اضافه میشه، جریان بنی عباس تحلیلش اضافه میشه، یه قدم که دیگه تیر خلاص و خیلی سخت میشه اختلافات درونی شاگردان خاص اهل بیت، این مخصوص از امام باقر امام صادق علیه السلام به بعد، شاگردانشون بعضی اختلافات روشی، علمی، سلوکی پیدا میکنن و یه وقتایی همدیگر رو نفی میکنن، همدیگر رو تا حدی که مثلا یه وقتایی تکفیر میکنن، اونم یه جریانیه. خیلی خلاصه شیرینه، به نظرم شیرینه و پیچیده است. کتابی که به همه اینا یه جا منسجم پرداخته باشه حداقل بنده سراغ ندارم. کتابای عمومی هست، خیلی هم خوبه، باید از اونها شروع بشه تا اینش همین جذابه دیگه. خیلی جالبه که چطور دسترسی به امام داشتن، اختلاف میکردن، ریشش چی بوده، بعد چجوری برای ما نقل شده. مثلا حالا اینا توضیح داره، مثلا محمد ابن سنان توی بعضی از کتب رجالی تضعیف شده، ولی خب مثلا میاد بعضی از بزرگان میگن جزو اولیای الهی بوده، اینا چجوری باید با هم جمع بشه. بعضی روحیه های در واقع نقلی بیشتر داشتن، بعضی روحیه های عقلی داشتن. همین مثلا همین الان چجوریه؟ آره اون موقع هم همجوری بوده. بعد ائمه با اینا چجوری برخورد میکردن؟ تحلیلش چیه؟ خیلی مباحث پیچیده و مهم میدن. حالا انشالله که خدا ما رو بیشتر آشنا کنه با معارف اهل بیت. ما بحثمون رسید به بحث حقیقت و مجاز. تعریف مشهور رو خوندیم، امروز میرسیم به تعریف در واقع برگزیده آیه سبحانی که متأثر از اساتیدشون هست و اینجا میخوان نفی کنن. از خارجم توضیح دادیم اجمالا، من میخونم به عنوان جمع‌بندی مطالب رو خدمت دوستان عرض میکنم. مطالب مهمی اینجا وجود داره که حداقل به عنوان آشنایی دوستان با فضای کلی بحث من چند تا کتاب آوردم معرفی کنم، یه فضای کلی دستتون بیاد، ولی خیلی واردش نمیشیم چون بس تو حقیقت و مجاز انقدر گسترده است، انقدر وسیعه. حالا توضیح میدم باید کجاها پیگیری دارم. ایشون فرمودن هازا بود تعریف مشهور للمجاز، تعریفی که گفتن تعریف مشهور برای مجازه، و هونا نظر اون آخر موافقان للتحقیق و حاصله او. چیه اون نظر برگزیده ایشون؟ اجمالش رو دیروز عرض کردم دیگه، حالا باز خلاصش رو بگم. میگن آقا مشهور، ما سه تا عالم داریم، عالم زبان، عالم ذهن و عالم خارج، یا به یه عبارت دیگه لفظ، مفهوم و مصداق. لفظ دلالت بر معنا میکنه، بر یه مفهوم میکنه، اون معنا و مفهوم هم حاکی از چیه؟ از مصداق. اینا رو تو بحثای منطقی و مثلا اینا دیدید. مشهور بحث حقیقت و مجاز رو لفظ و معنا بردن، یعنی میگن آقا یه لفظه ولی دو معنا، یک بار معنای موزون له که حقیقت باشد، یک بار معنای غیر موزون له که مجاز باشد. مشهور بین لفظ و معنا بردن. تعریف آیه سبحانی و در موقع اساتیدشون روی معنا و مصداقه. یعنی چی؟ یعنی یه لفظ یه معنا ولی دو دسته مصداق، دو دسته مصداق، یه دسته مصداقهای حقیقی برای آن معنا، یه دسته مصداقهای ادعایی یا مجازی، که حالا اینو میخواییم توضیح بدیم. خلاصه مشهور میگه اسد رو که استفاده میکنی یه بار همون معنای همون شیر معنای حقیقیشه، یه معنا، یه بار هم معنای مجازیش رجل شجاعه، دو تا معنای مختلفه از یه لفظ. ولی آیه سبحانی و اساتیدشون میگن چی؟ اسد، لفظ اسدی که استعمال میکنی فقط یه معنا داره، همون معنای موزون لهه که همون معنای شیره، همون حیوان مفترس. ولی دو دسته مصداق، یه دسته مصداقهای حقیقی دارد این اسد که چی هست؟ همین آقایون و خانمهای شیرهایی که در عالم هستن. یه دسته مصداقهای ادعایی داره، یعنی چی؟ یعنی اون متکلم ادعا کرده این فرد خاص مصداقی از مصداقهای شیر است، مصداق ادعایی. حالا اینو اول توضیحشو بدیم، حالا تا به عمقش ان نکاتی عرض میکنم خدمتتون. ان اللفظ سواء کان استعماله حقیقیا ام مجازیا، لفظ جدای از این که استعمالش حقیقی باشه یا مجازی، یستعمل فی ما وضع له، یعنی فقط استعمال میشه در موزون لهش، یعنی یه لفظ یه معنا، به خلاف مشهور. همینجاش به خلاف مشهوره دیگه، مشهور میگن یه بار در ما وضع له، یه بار در غیر ما وضع له. اینجا میگه نه، چه حقیقی باشه چه مجازی، جفتش در وضع لهه. حالا سوال میکنیم دیگه، آقا اگه جفتش در ما وضع لهه، در موزون لهه، پس حقیقت و مجاز دیگه چه فرقی کرد؟ میخواد اینجا نظر خاصش رو بگه. غیر ان اللفظ فی الاول، اول یعنی چی؟ استعمال حقیقی، یعنی لفظ وقتی به استعمال حقیقی شود، فی الاول مستعملون، یعنی استعمال شده است، فی الموضوع له من دون ای ادعاء و مناسبت بعده، یعنی بدون هیچ ادعا و هیچ تناسب و اینا، همون معنای حقیقیشه، تو همون معنای حقیقی هم استفاده شده، هیچ ادعای مصداقی نیست، همون مصداقای واقعیشه، نه مصداقای ادعایی و مصداقهای خلاصه متناسب، نه مصداقهای واقعیشه. من دون ایه اون تمرکز تعریف آیه سبحانیه. در مقابل بعدی، بعدی چیه؟ و فسانی یعنی فل چی؟ استعمال مجازی. فسانی مستعملان فل موضوع له دوباره، یعنی بالا هم مستعملان فل موضوع له بود، اینجا هم فل موضوع لهه، فقط فرقشون چیه؟ اونجا من دون ایه ادعا بود، اینجا مستعملان فل موضوع له لغایت ادعا ان المورد من مصادیق الموضوع له، لغایته یعنی استعمال شده در این معنا، ولی برای نه اینکه بگی آقا این مصداقای واقعیه، نه لغایته به این غرض و به این هدف که بگه ادعا کنه که این مورد، این مورد یعنی چی؟ یعنی این مصداق رجل شجاع، یعنی این مردی که الان هست، این مورده ادعا میکنه این مرده من مصادیق اون موضوع له هست، که مثلا تو لفظ اسد موضوع له چیه؟ شیر واقعیه. ولی وقتی استعمال مجازی میشه درباره این فرد خاص، میگیم آقای فلانی اسدون، مثلا اسد اومد، میخوایم بگیم آقا ادعا کنیم این آقای فلانی واقعا از مصادیق شیره. تو قبلی تو تعریف مشهور چی میگفت؟ میگفت نه، وقتی میگیم این شیره داریم در معنای غیر موضوع له استفاده میکنیم، یعنی وقتی میگیم این شیره منظور اینه این شیره، منظور اونه که مرد شجاعیه، منظور اون از شیر اون وجه شبهشه که شجاعته، غیر ما بزرلهه که علاقش هم تشبیهه. اینجا میگه نه، میگه این واقعا شیره، واقعا این شیره. میگه واقعا شیره، میگه واقعا واقعا که ندارم ادعا میکنم، این ادعا ریشهش همون چیه؟ همون شباهت شدید ایناست که اصلا این دیگه اصلا شیره دیگه، این لطیفش میکنه. حالا اینو توضیح میدیم که ما بخوایم قضاوت کنیم این نظر درسته یا نظر قبلی، با چه ملاکی باید قضاوت کنیم، با چه منطقی باید قضاوت کنیم. یکی اینو میگه که ایشون فرمود، یکی همون تعریف خب مشهور رو میگه، سلیقه‌ایه نسبیه یا نه، باید بر اساس یه ملاکی اینجا در واقع قضاوت بشه، که حالا اینو بخونیم عرض میکنم این ملاک رو. اینا یه بحث منسجمی میخوام عرض کنم خدمت. پس تمرکز روی همین من دون ایه دائن و اون لغایت ادعاه، تفاوتش اینه. دقت کردید چرا از اول بحث تاکید داشتم که بحث روی استعمال حقیقی و مجازیه، نه روی لفظ حقیقی و مجازی؟ چون اگه بگی بحث یعنی حقیقت و مجاز صفت لفظ است، اینجا دیگه نمیتونی حرفا رو بزنی، صفت معناست، این حرفا رو نمیتونی بزنی. بخاطر این گفت سوان اکان استعمال و هو حقیقی، یعنی حقیقت و مجاز صفت استعمال است، که ما آخرش میگیم آقا چه تو حقیقت چه تو مجاز، لفظ یه لفظه، معنام یه معناست، استعمال این لفظ در این معنا دوگونه است، یه بار حقیقی است یه بار مجازی، که اینجوری تفسیرش میتونیم بکنیم. مثال ایشون زده که میشود همین مثال عادی بزنه، ولی ایشون میخواست یه مثال شاعرانه بزنه. میگم چرا این شعره هیچ موضوعیتی نداره اینجا یه شعر بیاریم، حتی میتونیم از زبان فارسی هم استفاده کنیم، هیچ خصوصیتی شعر بودنش و عربی بودنش نداره، این تحلیل کلی مجازه در هر زبانی، چه نثر چه شعر. حالا چرا شعریشون رو برده توی اونجا که بخوام وارد بشم عرض کنم منطق قضاوت درباره این قول یا اون قول چیه، متوجه میشید چرا ایشون اونجا شعر مثال زده. لدا اسدن شاک سلاح مغذفی لهو لبدون، لبد نوشته نه؟ لبد نوشته؟ آه همین درسته. لهو لبدون از فارهو لم تقلمی. حالا یه بیت از یه شعریه که داره تصویر میکنه یه فرد شجاعیه که میخواد بگه خیلی جنگاوره و ابزار جنگی داره، داره این فرد رو تصویر میکنه. محل شاهد ما همین اسد دیگه، لدا اسدن یعنی نزد یه فرد شجاعی. این اسد منظورش واقعا یه شیر نیست، واقعا منظورش یه فرد شجاعیه، ولی اون فرد رو داره در واقع تشبیه میکنه و بر اساس اون تشبیه داره اینجا چی میاره؟ استعاره میاره، درسته؟ این اسد استعاره از یه فرد شجاع، محل بحث اونم اینه. حالا بقیهشو عرض کنم. میگه نزد یه فرد شجاعی لدا اسدن شاک سلاح، یعنی سرتاپا مسلح که این صفتشه، مغذف یعنی آزموده شده در جنگ، یه فرد سرتاپا، یه اسد، ببین میگه یه اسد، نمیگه یه فرد شجاع، میگه یه شیر. ما از این قرینه‌های فرد بعدی میفهمیم این شیر یه فرد شجاعیه که ادعا شده مستاقاً واقعا شیره. شاک سلاح سرتاپا مسلح مقذفی آزموده شده. لهو لبدون، ببینید توی لغت فکر کنم اون جلوتر لبد نوشته بود یه جا، درسته؟ سلام علیکم. توی لغت در واقع لبد داریم و لبد داریم. لبد جمع لبده که اینجا میگه لبدون لهو لبدون، به معنی یال شیر، جمع یعنی یالهای شیر. ولی لبد جمع لبده به معنی نمده، یعنی درست نیست اونجا لبد گذاشته، صفحه بعد خط سوم اونجا لبد گذاشته، درسته تو کتاباتون؟ اونجا باید همون در واقع لبد باشه، مثل فتنه، فتن، مثل این هست دیگه. لبد خلاصه به معنی یالهای شیر، جمع لبده، لبده یا لبده، برای اون یالهای شیری داره که از فارهو لم تقلمی، ناخونهای گرفته نشده داره. یعنی ناخونهای کنایه از چیه؟ کنایه از خلاصه تیز بودنه و اونم کنایه از جنگاور بودن و قوت جنگیه. یعنی همه اینا چند مرحله آرایه های ادبی داره، حالا دیگه تو این ریزش وارد نمیشیم. خلاصه محل بحث و شاهد اون اسده. حالا اینجا شما میگه بابا چی شعر میسازه برای چی؟ نه همینطوریه، میگه بابا اصلا مثال عادی رو بزنه، بگه اسد که در رجل شجاعه، اسد به معنای همون شیر است، ولی ادعا شده این رجل شجاع مصداقی از شیر است. حالا ایشون شعر آورد، جلوتر عرض میکنم اون جنبه ای که شعر آورد ایشون چیه. خب اینم مثالش، یعنی اینو میشه به صورت مشهور هم تفسیر کرد. این شاهدی نیست بگید این شعر خاصه شاهدیه بر نظر ایشون، نه، این به مشهور هم بگیم میگه اینجا اسد، لفظ اسد در معنای غیر موضوع له به کار رفته. یعنی اشتباه نکنید که این شعره خصوصیتی داره، نه، ولی یه اثری داره که عرض میکنم تو جنبندی. خلاصه میگه فس تو مل لفظ الاسد حسب الوجدان فی نفس، این حسب الوجدانش مهمه ها، زیر این وجدان خط بکشید، این بقیه هم خلاصه وجدان دارن، ولی چی میخواد اینجا بگه حسب الوجدان، این برمیگرده به همون بحثی میخوام عرض کنم. خلاصه لفظ اسد لم استدلالشونه، بله عرض میکنم این حسب وجدان لم استدلال، این وجدان چیه دقیقا؟ خیلی کلیه دیگه. حسب الوجدان فی نفس المعنی الحقیقی، خلاصه اگر وجدان داشته باشید میفهمید که این در معنای حقیقی به کار رفته. یعنی چی در نفس معنی الحقیقی؟ یعنی همون شیر خودمون، یعنی همون حیوان مفترس، همون حیوان درنده، همون در نفس معنی حقیقی به کار رفته. لکن به ادعای ان المورد، مورد چیه اینجا؟ ای الرجل الشجاع، این مورد خاص که رجل شجاعه، ادعا میکنیم که این رجل شجاع من مصادیقهی، مصادیق چی؟ اون معنای حقیقی که شیره و افرادهی، حتی تا اینکه اصل تلهو تا جایی این ادعا هست که در واقع ثابت میشه برای اون، یعنی برای این رجل شجاع، آثار اون اسد. اسد چی داره؟ یه شیر واقعی چی داره؟ یال و خلاصه فوپالی و ناخونی، و ناخونش هم که نمیگیره دیگه، اینا میدونید که سبک زندگیشون برای دهنش هم بومیده. حتی اصل تلهو آثار الاسد من اللبده، لبد باید باشه، من اللبده و الازفار و هازا هو خیارت استاد زن سید الامام الخمینی، الامام الخمینی که اینجا اولین جاییه که به طور واضح اسم حضرت امام میاره، چون هم یه قصدی داره. اون جلسات اول عرض کردم متاسفانه غالب فضاهای اصولی حتی تو شهر قم و اینا متاثر از مدرسه اصولی نجف که غالبا مباحث آی بروجردی، امام، حالا علامه رو طبیعیه نیارم، خاطر اینکه علامه به هر حال کار مفصل، اثر مفصل نداره، علامه طبیعیه که نیاد، ولی آقای بروجردی، امام، اصلا اصولیه خلاصه، ولی به دلایلی حالا نمیارن یا اشاره میکنن یا اصلا بحث نمیکنن. دلایلش هم بیشتر علمیه، یعنی دلایل خیلی رتبه سیاسی نداره. آقای اینجوری بود، خب آقای بروجردی هم مثلا مسئله سیاسی نداره که ربطی، بعضی هم میخواین چیزا رو ربط به مسئله سیاسی بدن، مثلا انقلاب و اینا، واقعا ربطی به مسئله سیاسی نداره قوم و نجف، بیشتر سبک فقاهتیشون و بعضی از نکاته که حالا تو بحثای تاریخی عرض میکنم که چی میشه مدرسه نجف به یه سمتی میره که یه مقدار بیخبر از غیر از خودش میشه و فرو میره در اقوال خودش و این موجب آسیبش میشه. این آسیب شناسیش که چی شد مدرسه نجف دچار مشکلات شد، حالا میشه عرض کرد. چون میخوام بگم عنایت داره که از قصد اسمو میاره. خب اولا فقط نظر مختار امام نبوده، این نظر مختار کی هم هست؟ آقای بروجردی هم هست. نظر مختار علامه طباطبایی هم همینه. حتی نظر مختار آقای خویی هم همینه. میخوام بگم چیزی نداره با اینکه آقای خویی و ریشش هم عرض کردم همون صاحب بقات الاذهانه که از شاگردان بقات الاذهان برای آقای محمد رضا مسجدشاهی اصفهانیه، ایشون از شاگردان آخوند خراسانیه، از شاگردان آخونده و 30 سال مثلا توی نجف بوده از و بعدش میاد ایران توی اصفهان و قم و اینا تدریس میکنه که امام و اینا توی قم ایشونو میبینن و اینا و نواده صاحب هدایت المسرشدین هم هست، یعنی از اون خاندان و از اون دودمانه یه خاندان اصولی قوی هم. خیلی مبانی جالبی هم تو مباحث الفاظ داره ایشون، کلن از جهت ادبی آدم قوی بوده و مخصوص تحلیل های ادبی. حالا میرسیم چند جای دیگه هم چند تا مبنای مثلا فرض کنید که حجیت قول لغوی میرسیم، ایشون حجت میدونه، نمیدونم چند جا هستش، یا فرض کنید استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز میدونه، اونجا میرسیم. مبانی مستحکم و جالبی داره، فرد قابل اعتناییه. خب به هر حال تا اینجا فرمودن و خلاصه میکنن، ول حاصل خلاصه چیه؟ که انه لو کان بعد استعمال لفظ فی معنی الموضوع له، دوباره لوکان داره درسته؟ یه دوباره لوکان دومش زائده دیگه. خلاصه انه لوکانه، اگر بعد استعمال این که ببین همیشه لفظ که در معنای موضوع له استعمال میشود، به خاطر اون بعد استعمال لفظی معنای موضوع له توی دوتا تیره گذاشته، یعنی چه حقیقی باشه چه مجازی، خلاصه لفظ در معنای موضوع له استعمال میشود. حالا این بعدش مهمه، انه لوکانه بعد این که لفظ در معنای موضوع له استعمال شد، لوکان تفهیمه هو القایم، یعنی تفهیم معنا، تفهیمه ضمیره به معنا برمیگرده. یکم عبارتش اینجا نسبت به چاپ قبلی تغییر دادن، یکم گم شده، ولی چاپ قبلی ببینید همین منظور ایشونه. تفهیمه یعنی تفهیم معنا. خلاصه لوکان تفهیم معنا چی باشه، به غایت چی باشه، به غرض چی باشه از سوی متکلم، قبل قایم ورای کلام، تفهیم چی؟ تفهیم معنای حقیقی دیگه. عرض کردم که ببینید تفهیم و هو ضمیر ه به چی برمیگرده؟ به معنای چی؟ به معنای موضوع له دیگه، به معنای موضوع له دیگه. میگه لوکان تفهیم معنای موضوع له قبل قایم ورای کلام باشه فل استعمال حقیقیون، یعنی آقا همون معنای موضوع له همونو میخواسته بگه، هیچ ادعا و همون مندونه ادعا، هیچ کار دیگه نمیخواسته کنه، همون معنا رو میخواسته برسونه، همون معنا رو میخواسته تفهیم کنه، به همون مصداقای همون معنای حقیقی میخواسته اشاره کنه، به مصداقهای حقیقی از معنای حقیقی. این میشه چی؟ فاستعمال حقیقی. و این کان اینجاش مهمه، و این کان مقدمتن، چی مقدمتن؟ تفهیم اون معنای موضوع له خودش غایت نبود، بلکه مقدمه بود. امکان مقدمتن و مرآتن و ابزار و آینه بود برای چی؟ لتفهیم فرد ادعایی. مقدمه بود برای اینکه بگی آقا نه، اون مورد خاص مصداق اینه. نمیخواست همین معنای عادی رو برسونه، این معنای عادی مقدمه بود برای اینکه ادعا کنه اون مصداق از مصادیق اینه. داره خلاصه میگه، خلاصه شو یه مقدار خلاصه پیچیده تر گفته، اشکال نداره. اینجا میگه ولو بالقرینه، حالا این ولو بالقرینه رو داشته باشید توی درست نیست، این ولو بالقرینه بلکه لابد من قرینه، مجاز همیشه با قرینه است دیگه، مجاز همیشه با قرینه است. حالا یه نکته ای توش داره عرض میکنم درباره مجاز مشهور. خلاصه حالا اصل بحث رو گم نکنید، میگه خلاصه دو حالت داره، یا ما استعمال میکنیم برای اینکه خود هم معنای عادی و مصداقای عادی رو برسونیم، یا بارم استعمال میکنیم معنای عادی رو برسونیم که اون معنی عادی مقدمه بشه برای اینکه ادعا کنیم یه مصداقی از مصداقای این معنای عادی است. مقدمتا و مرآتا لتفهیم اون فرد ادعایی، یعنی اون مصداق ادعایی. فالاستعمال مجازی. حالا شما چرا گفت ولو بالقرینه؟ ولو بالقرینه ظاهرش یعنی چی؟ یعنی در استعمال مجازی گاهی میتواند قرینه بیاید، گاهی میتواند قرینه نیاید. منظور ایشون این نیست قطعا. اگه اینم باشه درست نیستش. بلکه تو هر مجازی، یادتونه تو تعریف مجاز من دیروز آوردم از بلاغت گفتم باز نگاه کنید، تو بلاغت تصریح میشه که مثلا تو تعریف مجاز اینه که استعمال لفظ غیر موازله مع علاقه و مع قرینه، هر استعمال مجازی قرینه میخواد. یعنی اینجا به جای ولو بالقرینه باید بنویسید بلکه لابد من قرینه، مع القرینه. حالشون ولو بالقرینه رو برای چی آورده؟ مثلا آدم دست به توجیه بزنه بگه آقا ایشون منظورش این بوده که تو مجازهای غیر مشهور قرینه میخوایم چون هنوز مشهور نشده، ولی تو مجازهای مشهور قرینه دیگه نمیخوایم. مجاز مشهور باید یادتون باشه دیگه، مجازی که انقدر به کار رفته مثل توشقد ماهی، این توشقد ماهی دیگه انقدر به کار رفته که مثلا چهره رو به ماه تشبیه میکنن، چهره مثلا زیبا رو، این دیگه مشهور شده، مثلا این قرینه نمیخواد مثلا. بعد باز اونجا بحث هست که آقا خودشون میگن آقا اونجا باز همون شهرت قرینه است. حالا دعوا سر این نداریم، یعنی یه نکته خیلی فرعیه که خیلی مهم نیست. واضح شد حالا اجمالش. خب اینم حالا سطح بس. حالا سوال مهم اینه، یعنی بخوایم در مقام جنبندی و عمق بحث حقیقت و مجاز، ما چجوری باید تصمیم، خیلی مهمه این بحث، با چه روشی میخوایم استدلال کنیم، با چه روشی میخوایم قضاوت کنیم که نظر تحلیل مشهور درسته یا تحلیل کی؟ تحلیل اصلا حضرت امام و مدرسه قم به طور کلی، چون مدرسه قم یه علاقه ای اصلا به این تحلیل داره. ها توضیح میدم تو نکته بعدی عمق توضیح میدم. نکته اول این که اصلا با چه روشی باید استدلال، یعنی با چه روشی ما بگیم این درسته یا اون، قضاوت کنیم این درسته یا اون. این خیلی مهمه، این یه بحث کلیه، حالا نه فقط تو این بحث، یه بحث کلی که اصلا اون روش استدلال در علم اصول چیست، یا به طور عام‌تر اصلا روش استدلال در علوم چیست به طور مطلق. با چه روشی شما باید قضاوت کنید این حرف درسته یا نیست، با چه روشی باید وارد بشید اشکال بگیرید جواب بدید. شما غالبا چون هنوز بیشتر با علوم عقلی سر و کار داشتید، اصلا تا میگن استدلال یاد چی میفتید؟ یاد برهان و منطق و علوم عقلی میفتید تا میگن استدلال. هنوز مثلا اوایل دورانیه که تازه با علم اصول که شروع کردید میخواین استدلال در علوم غیر برهانی رو یاد بگیرید، تا اینو جایی بهتون آموزش ندادن. یکی از دلایلی که، یعنی یکی از کارهایی که تو علم اصول باید دنبالش باشید، جدا از اینکه مطالب اصول و مسائلش چیست، اقوال چیست، نمیم اختلافات چیست از این حرفا، جدا از اون این سوال مهم، چگونه باید در علم اصول استدلال کرد، بگیم این قول درسته یا اون قول. این یه سوال عام میشه، این سوال که آقا روش استدلال در علوم عقلی با روش استدلال در علوم غیر عقلی چه فرقی داره؟ تو علوم عقلی کار کردید، مثلا منطق خوندید، کلام خوندید، حالا ممکنه بعضی فلسفه خونده باشن، یا ریاضی مثلا کسی مدرسه دانشگاهی جای ریاضی خونده باشه، بلدید استدلال دو تا چهار تا یعنی چی. ولی تو علوم غیر برهانی استدلال چجوریه، مثلا روش استدلال، پایه‌های استدلال، شما یه جای دیگه هم باید رو اینا درگیر می‌شدید، که ما هم سعی می‌کنیم تو مباحثش عرض کنیم، اونم ادبیاته. ادبیاتی که از جاهای مهمی بود که باید با این درگیر می‌شدید که آقا استدلال توی نحو چجوریه، ما می‌خوایم مثلا این قول یا اون قول انتخاب کنیم کدوم درسته. مثلا معمولاً می‌گفتن چی؟ معمولاً چی می‌گفتن؟ می‌گفتن نه مثلا تو استعمال، توی همین نحو عرض می‌کنم، تو صرف و نحو می‌گفتن عرب استعمال کرده. بعد یه وقتایی هم طلبه‌ها مثلا موقع یه پوزخندی می‌زدن که خب عرب استعمال کرده باشه به ما چه، ما می‌خوایم ببینیم چرا. این اتفاقاً اون طلبه بلد نبوده تو علوم غیر عقلی، تو علوم غیر برهانی اصلا استدلال پایش همینه. وقتی میگن تو نحو بین این قول و این قول کدوم درسته، مثلا میگن این، میگی چرا؟ میگی چون عرب استعمال کرده، این تمام استدلاله. اصلا پایه استدلال در ادبیات استعمال عرب است. حالا این توضیح داره دیالا اجمالا ما تو مباحث مثلا سعی کردیم تو مباحث عمق جدل و خطاب و اینا رو یکم توضیح بدیم که اصلا استدلال تو علوم غیر برهانی یعنی چی. حالا اون تو مثلا سرخونه، تو بلاغت چی؟ تو بلاغت مثلا بین این قول و اون قول مثلا میخوای قضاوت کنی؟ تو بلاغت ها هنوز وارد اصولش نشدم، تو بلاغت اینا همه علوم غیر برهانی اصطلاحا، غیر عقلی. غیر عقلی یعنی نه مخالف عقل، یعنی به معنای کشف واقع و اینا نیستش، یعنی علومیه که بر اساس قرارداد و جعل و اعتباره. مثلا میگیم آقا چرا فاعل مرفوع است؟ خیلی ساده است دیگه، فاعل در زبان عربی چیست؟ چرا مرفوع است؟ میگیم آقا عرب استعمال کرده. میگن نه چرا مرفوعه بابا، این که یه چیز حقیقی نیست، یه کنه و یه عمقی داره. بله یه در واقع مناسبت‌های حقیقی پشتش هست که مثلا میگن این ثقیل اون خفیفه، این حرفا هست، ولی اینا هیچ کدوم استدلال اصلی نیست، اینا همه حکمت‌های اون قرارداد هست. اصلش قرارداده، اصلش جعله، اصلش میگویم استعمال عرب، عرب استعمال کرده، یعنی عرب اینگونه قرارداد کرده بین خودش، عرب اینگونه جعل کرده، عرب اینگونه اعتبار کرده. حالا ممکنه یه سری در واقع استحسانات، لفظشو نمیخوام سخت کنم، یه سری مثلا نکاتی بیاریم که حکمت‌های پشت صحنه‌اش باشه، ولی اونا علت تام نیست. علت تام همین استعمال عرب، این تو صرف و نحو و لغت مثلا. حالا تو بلاغت چی؟ تو بلاغت مثلا میخوای قضاوت کنید تحلیل مشهور از استعاره درسته یا تحلیل سکاکی؟ تو بلاغت هم میگیم برو استعمال عرب رو ببین. ها بلاغت یه فرق مهم داشت که ما تو اون بحث روش تحصیلی هم سعی می‌کردیم بگیم. بلاغت یه چیز دیگه معمولا میگفتن. چی میگفتن؟ ها ذوق سلیم میگفتن، طبع. طبع و ذوق سلیم لازم داره. بعد میگفتی آقا این که نشد که، ذوق که نسبیه، مثلا این که به درد نخورد، این معلومه که در مرحله دوم روش استدلال در علوم غیر برهانی رو بلد نیستی، چون اگه خوب توضیح داده بودم میدیدی که ذوق طبع مثلا گفتن ذوق سلیم اینو میگه، این ذوق سلیم بر خودش معیار داره، روش داره. اساس روش در علوم بلاغی ذوق سلیم، بر محور طبع و ذوق سلیم. حالا بیایم توی مثلا اصول، توی اصول میخوایم استدلال کنی با چه روشی باید استدلال کنی؟ اصول متعدده، یه سری از مسائلش به طور خیلی کلی بخوایم بگیم عرف درسته، به طور خیلی عام و کلی ملاک عرفه، ولی باید بدونید اصول مباحث الفاظ داره، مباحث حجج داره، مباحث عقلی داره، طیفای مختلف. یادتونه دیروز عرض کردم اصول چون هدف داره خیلی کاری نداره حتما من روشم عقلی است غیر عقلی. میگه آقا من یه هدفی دارم، هر چی به دردم بخوره تو این کوله پشتی باید بذارم برم. این میشه که اصول مسائل مختلفش به طور کلی میتونیم بگیم ملاک عرف است. ولی یه وقتایی مثل اینجا نگاه کنید، یه وقتایی مثل اینجا ما داریم از یه مسئله‌ای که سنخ چیه صحبت می‌کنیم؟ بلاغت. احسن، سنخش علم بلاغته. یه موقع جلوتر میریم میبینید دارید حالا میرسید در آینده یه سنخ مسائلی داریم اصلا سنخش مسائل عقلی هستن، یه جایی هم هست سنخش مسائل قانونیه. اینا روش‌های مختلف باید، یعنی میگم تو اصول کسی میخواد استدلال فنی بکنه باید آدم خیلی جامع و قوی باشه، یعنی قشنگ بلد باشه استدلال در متن‌های مختلف چگونه است. یه جایی برهان و عقلیه و کشف واقع درست، یه جایی استعمال عرب و قراردادهای زبانیه، یه جایی ذوق سلیمه، یه جایی اعتبارات قانونی عقلاست. حالا اینا رو میرسیم دونه دونه لابلای مباحث عرض میکنم. اینجا بحثمون چیه؟ حالا اینجا بحثمون سنخ بلاغیه، استدلال بر محور چیه، بر اساس چیه؟ ذوق سلیمه. این همون حسب وجدانی که ایشون میگه، منظورش حسب ذوق سلیمه، حسب طبع سلیمه. حالا این توضیح داره ها، وجدان، ذوق، طبع اینا چیه، اینا دیگه مباحثی که باید به طور جدی تو بلاغت پیگیریش میکردید، دیگه خیلی الان وقتش نیست. به هر حال تو سالهای بعد که یه مقدار اصول خوندید و دستتون اومد، میشه جلساتی گذاشت که اصلا روش و منابع استدلال در اصول چیست. باید شما یه دور اصول خونده باشید. این اون چیزاییه که معمولا بعضی از اساتید و بزرگواران اول درس خارجشون چند سال وارد این مباحث میشن، قبل از اینکه وارد مسائل بشن وارد این جور مسائل میشن. حالا میگم بعضیا میگن اینا اصول نیست، اینا چیه؟ فلسفه اصول، روش استدلال در اصول، که خودش مسئله اصولی نیست، مسئله قبل از اصول بهش میگن فلسفه اصول. حالا خیلی دعوا نداریم جزء چی، خلاصش اینه که به درد اصول میخوره، بلکه تقدم رتبی هم داره، ولی دقت کنید تقدم زمانی نداره. اینجوری نیست که آقا بچه‌ها ما داریم الموجز میخونیم، بریم 10 جلسه 20 جلسه روش استدلال مثلا در علم اصول بخونیم بعد بیایم الموجز بخونیم. این درست نیست، این حجت آموزشی تقدم رتبی نداره. همین که عرض میکنم معیت زمانی داره، یعنی در یک زمان ما داریم مسائل رو میخونیم، مسائلی که بفهمید تازه سنخ استدلال رو میفهمید. مثل اینجا ایشون دقت کنید گفت حسب وجدان، یعنی ذوق سلیم، یعنی طب. چرا مثالی که آورد شعر مثال زد؟ آها، ذوق توی یه شعر خودشو نشون میده. حالا اون بحثایی میگم بلاغی داره. اگه میاد یه مثال عادی میزد، ما اسد رو در رجل شجاع استفاده کردیم، یعنی اسد رو استفاده کردیم، منظورمون رجل شجاع، تو پیچی مثلا چیزی اینجا نمیشه استدلالی کرد. فکر کنین مثال اینو بزن، بگن اسد، رجل شجاع رو در اسد استفاده کردیم. اینکه حالا آیا تحلیل مشهور درست است که دو معناست، یا تحلیل مثلا مدرسه قوم درست است که دو مصداق است، اینجا نمیشه قضاوتی کرد. این یکی مشکلی بود که طول بلاغت ما همیشه اینو تذکر میدادیم که آقا بلاغت رو مثل نحو دیدن، یه مثال یه خط مثال مینویسن فکر میکنن شد مثال بلاغی. اون نحوه که یه خط مثال بنویسی مثال نحو میشه. مثالای نحو یه خطی مثلا کقوله تعالی یه آیه میاره، تو بلاغت یه آیه نمیشه آورد، بعد آیه رو بیاری بعد یه صفحه دو صفحه دیدید. اون دوستانی که اگر مختصر اینا خونده باشن رو بعضی ظاهرا خوندن دیدن اونجا یه وقتایی 3-4 صفحه فقط یه مثال رو توضیح میدن. این برای چیه؟ برای اینکه تو قشنگ به اون مقام برسی، طبق مقام بتونی تحلیل بلاغی کنی. ولی متاسفانه کتابی مثل جواهر البلاغه یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه دیگه، همینجوری پشت سر هم اغراض و لیست کرده بود، هر کدوم نشد کقوله تعالی کقوله شاعر میذارم. این یه مقدار روح بلاغت، تفکر، ما همیشه تو بحث بلاغی تاکید میکنیم تفکر بلاغی پیدا کنید، همین بود. خب تفکر بلاغی پیدا کنید یعنی چی؟ یعنی به اون روش استدلال و ورود و خروج بلاغی مسلط بشید، که اینجا گیر نکنید، که اینجا بفهمید برای چی این داره. خدا آیه سبحانه هم یک کوچولو اشاره میکنه که مثلا آقا شاهدش هم این بود که آثار اسد من اللبد و اصفا رو براش آورد. اینا رو همه شاهد میگیره. شما میگی خب آورد که آورد، داری چجوری نگاه میکنی؟ آورد که آورد، خب یعنی چی؟ تو چه عقلی نگاه میکنی؟ اینجا که جای عقل و استدلال و دو تا چهار تا، اینجا اصلا مقام این نوع استدلال نیست، مقام استدلال بر پایه طبع، ذوق سلیم، همون فضایی که توی بلاغت باید بهش خلاصه میرسید. این مطلب اول توی جنبندی و عمق این بحث. مطلب دوم این که حضرت علامه طباطبایی هم کاملا همین فرمایش دارید شما. بله. احسن، دقیقا، خیلی خوب اشاره کردید. ببینید یکی میگه آقا یه علم باید یه روش داشته باشه. شما الان تو گفتارت گفتی که مثلا چند تا روش میتونه داشته باشه. دقیقا همین که ایشون اشاره کردن. علم اصول از اول تعریف کردیم. چی گفتیم اونجاها؟ بحثی که کردیم چی بود؟ این بود که آقا هر چیزی که قراره تو مسیر استنباط به درد بخوره، به قول شهید صد عناصر مشترکه موضوع اصول است. و ما تو جنبندی عرض کردیم که آقا اصول علمی نه موضوع محور، بلکه غایت محور، غرض محور است. و اون غایت و غرض چیست؟ فقاهت، استنباط. درسته؟ تو فقاهت و استنباط هم همه چی به درد میخوره، هم ادبیات، هم بحثای قانونی، هم بحثای عقلی، تو همه چی به درد میخوره. در نتیجه ما تو اصول که از این مقدمات بحث میکنیم سنخهای مختلف مسائل پیدا میکنیم. اصول یه سنخ نیست. بعضی‌ها میگن اصول بدون روشه. من خیلی این لفظ رو نمیپسندم. میگن بدون روش، منظورش اینه که یه روش مشخص نداره. باید بگیم اصول فراروش است. یعنی چی؟ یعنی مقید به یه روش خاص نیست. یه جایی مثل اینجا روشش چیه؟ روش قضاوت درباره اینکه این قول درست است یا اون قول. روشش بلاغیه. یه جا ممکن روشش نحوی بشه. یه جا ممکن روشش عقلی بشه. یه جا ممکن روشش قانونی و عقلایی بشه. فراروشه. این اقتضاه. حالا این همین شبیه همین بحث هم در باره علم کلام هست که آیا کلام هم علم عقلیه، که بعضی از بزرگواران اونجا میگن نه کلام هم بیشتر غرض محوره و اونم فراروش از روش های مختلف تجربی و اینا استفاده میکنه، که اونم حالا بحث کلامشو نکنه. مثلا فرض کنید تو اون بحث قبل، اون بحث قبلی که درباره وضع و اینا داشتیم، دیدید که اختلافات بود دیگه، نمیدونم وضع خاص اینو قبول دارم اونو قبول، امام یه چیز میگفت علامه یه چیز میگفت، اونجا روش استدلال چیه؟ آخرش ما اونجا بخوایم بگیم چی داره درست میگه. مثلا فرض کنید علامه چی میگفت اونجا؟ علامه یادتونه مثلا علامه میگفتش که اکثر وضع وضع تعینیه، از یه بر دیگه علامه میگفت اکثر وضع خاص خاصه. خب شما اینو میدیدی، بعد از اون بعد امام چی میگفت؟ خیلی برعکس این میگفت، میگفت اکثر، میگفت اصلا وضع تعینی وضع نیست، اصلا کثرت استعماله، هویت وضع نداره. از اون بر قسم چهارم و امام ممکن و واقع شده میدونست. خیلی اختلافات بود دیگه، ولی اگه شما روش استدلال تو اونجا رو بلد باشید، روش استدلال تو اونجا همه این اقوال رو با هم جمع میکنه، که اتفاقا قشنگ میبینید نوع ورود و خروج مثل امام و علامه و به طور کلی قالب مدرسه قم یه فضاست. اونم چیه؟ میگن آقا روش استدلال تو مباحث وضع و اقسام وضع و اینا درست اختلاف تعابیر دارن، ولی همشون میگن آقا باید با توجه به واقعیت اجتماعی و تاریخی وضع یک زبان باشه. یعنی علامه که به اون نتایج میرسه از همین مسیر میره، امام هم که به اون نتایج میرسه از همین مسیر میره، که چی آقا؟ استدلال تو این مباحث که مربوط به فلسفه زبان و مربوط به چگونگی شکل‌گیری یک زبانه، چگونگی تولد و تولید یک زبانه، باید با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و تاریخی باشه. یعنی چی؟ هم امام هم علامه اینجوری پیش میرن، به خلاف مدرسه نجف که یه مقدار یه وقتای عقلی میرن یه وقتای چجوری میرن. میگن آقا نگاه کن، خیلی عادی، یه فرض کنید زندگی‌های قدیم که هنوز زبانی نبود و مثلا با نقاشی و چی بود، قبیله‌ای بود، یه قبیله، یه تو هر قبیله هم یه چادر اینجا، یه خونه اونجا، یه غار این، ولی یه درختی مثلا می‌خواستن برای درخت یه اسمی بذارن، چجوری اسم درخت گذاشته شده؟ یعنی واقعیت اجتماعی و تاریخیش، یعنی شما خودتون مثل جهان انسان اولیه که می‌خواست زبان برای یه چیزی، یه لغتی، یه خلاصه کلمه‌ای بذاره، چیکار کرد؟ خود رو جای دیگران گذاشتن، ضابطه داره. حالا اجمالا داره قرض من همین که میگم، یعنی باید بری تو فضای همین که عرض کردم با توجه به واقعیت‌های تاریخی و اجتماعی. یعنی خود ببین آقا فرض کن برای یه چیزی لغت نداشتی اون موقع، یه چیزی در خونت حالا الان میدیم درخت بوده، دم غارتون یه درختی بوده، به زنت می‌خواستی بگی مثلا برو آقا دم اون من حیونا رو کشتم گذاشتم اونجا، یه چیزی گفتی به اون دیگه، درسته؟ حالا یه دونه از این الفاظ قشنگ‌تر بوده، درسته؟ بهتر تو دهن می‌چرخیده، یا رئیس قبیله استفاده کرده، یا به هر دلیلی همون منده و شنیت الوز اون که امام میگفت اون اینو استعمال کرده، بعد یواش یواش پسرت هم همینو گفته، بعد رفته با خلاصه قار بغلی بازی کنه، اون یواش همینجوری جدی علامه همینو میگه، میگه آقا هر وضعی خاص خاص بوده، یعنی اول برای این شیء خاص اسم خاص درخت رو گذاشتن، ثم علامه قشنگ میگه، میگه ثم تدریجا عام شده. یعنی چی؟ یعنی آلوم آروم قبیله بغل گفت، اون قبیله گفت، اون قبیله گفت، آروم آروم این لغت برای این شی که درخت باشه قرار داده شد، آروم آروم قرار داده شد. این دقیقا روح همون کاریه که امام میگه قسم چهارم ممکنه، دقیقا روح همون کاریه که امام میگه قسم چهارم ممکنه. حالا این مرتبط با بحث روح معانی و اینا میشه، یعنی کلا این نوع ورود و خروج، نوع ورود و خروجی که توجه به واقعیت‌های اجتماعی اعتبار و قرارداد، یعنی یه وضع و قرارداد و اعتبار توی واقعیت اجتماعی تاریخی چجور شکل میگیره. حالا میخوام بگم، یعنی به طور کلی میخواستم بگم این بحث مهمیه. ما لابلای مباحث تو هر بحثی به عنوان جنبندی و اینا تا حدی که میشه به اینا اشاره میکنیم. این خب مطلب اول بود توی اون. مطلب دوم میخواستم عرض کنم، مطلب دوم حضرت علامه طباطبایی هم همین قول رو داره، همین بوله در واقع که حضرت امام و آی بروجردی و اینا هم دارن، و خب اساس استدلالشون هم بر حسب همین ذوقه. یعنی آقا شما واقعا میخوای به یه رجل شجاع بگی اسد، بلیغتر چیه؟ بلیغتر اینه که در واقع واقعا اراده بلیغتر، حالا به همون توضیح دیگه، اراده معنای همون حیوان مفترس رو بکنی به ادعای این شدیدتر از اینه که معنا رو عوض بکنی. اینو میگن علامه هم این فضاها رو داره، این فرمایشات داره، ولی علامه یه استفاده خاص از این بحث مجاز و این تحلیل خاص از مجاز میکنه. اونم عرض کردم علامه طباطبایی یه تقریر خاص از اعتباریات داره که گفتم حالا یه جلسه یه جایی که مناسب باشه بهش میپردازیم، تو مثلا افاسط مباحث یه جایی هست که بهش میپردازیم. الان نمیخوام بازش کنم، ولی بدونید این تقریر خاص تو مدرسه قم از مجاز یکی از پایه‌های اون تقریر خاص علامه از اعتباریاته. ببینید مدرسه قم غالبا این تقریر خاص از مجاز رو میپذیره، اما یه نفر که از علامه طباطبایی باشه این مبنا رو ور میداره میبره یه تبدیلش میکنه به یه پایه‌ای در تقریر خاصی که از اعتباریات داره. نه اینکه هر کسی این تقریر رو قبول داره، این تقریر از مجاز رو قبول داره، اون تقریر خاص علامه از اعتباریات هم قبول داشته باشه، نه، ولی علامه اینو اونجا استفاده میکنن. میخوام بگم در نگاه علامه این تقریر خاص از مجاز خیلی مهمه. چرا؟ چون تو اون تقریر خاصشون از اعتباریات اثر میذاره و اون تقریر خاصشون از اعتباریات و علامه تو خیلی جاها استفاده میکنن، تو کلام، تو اصول، تو خیلی جاها استفاده میکنن، حتی تو تفسیر. اینم اهمیت خاصی که برای حضرت علامه این تقریر خاص از مجاز. حالا اینکه چرا این مجاز به چیزی که مثلا علامه میخواد توی اعتباریات بگه داره، اینا اون موقعی که رسیدیم به اعتباریات علامه عرض میکنم. مطلب سوم و نهایی که میخوام عرض کنم اینجا اینه که حالا کدوم حرف درسته، کدوم تقریر درسته. به نظر اینجوری میرسه، به نظر خلاصه قاصر ما اینجوری میرسه که ببینید این حرف و سکاکی فقط تو استعاره زد، درسته؟ صاحب وقت الاسان اومد تو کل مجازا زد، این حرف تو استعاره خیلی درسته، ولی تو همه مجازا همه جا درست نیست واقعا. ببینید یه مثال بزنم، یکی از غالبا همه مثال ایشون هم رفت تو فضای چی؟ استعاره، در صورت که ادعا آن بود دیگه، ادعا در هر گونه مجازی بود. مثال که ایشون زد به اسد که استعاره بود مثال زد، مثلا یه همون مثال رقبه، تو مثال رقبه ما داریم به کی چی میگیم؟ داریم به یه انسان، حالا به فارسی خودمون میگیم گردن، درسته؟ درسته؟ خب طبق این تقریر یعنی چی؟ یعنی ما ادعا کردیم آن انسان مصداق ادعایی از گردن است. خیلی احساس می‌کنید یکم خشک و بارد و چی میگن سرد و بی ربطه، یعنی حالا همین رو میخوام بگم، احسن همین رو میخوام بگم. میخوام بگم نگاه کنید اصل این که این تحلیل از مجاز در استعاره درسته شکی نیست، اما در گونه های دیگر مجاز مثال به مثال متفاوته. شیتش مثل همین مثال گردن، به قول شما به دلایلی آدم احساس میکنه خیلی خوب چیز شد، خیلی نچسب شد که آقا مثلا اون فرد مثلا خارجی ادعا کنیم که مصداقی از مصادیق گردن است، میگید یکم چیز بی ربطه، تحلیل مشهور اونجاها بهتره. ملاکش چیه؟ کجاها این تحلیل گسترش پیدا میکنه؟ این تحلیل در واقع مدرسه قم کجا این تحلیل درسته، کجا اون تحلیل مشهور درسته؟ ملاکش چیه؟ ملاکش طبعه. احسن، ملاکش همین ذوق و طبعه. یعنی اگر جایی این تحلیل مصداق ادعایی رو انجام دادیم دیدیم بلیغه، زیباست، میشینه، این اولویت داره، این تقدم داره. اگه دیدیم نه این خلاصه برقرار نمیشه، نباید اصرار کنیم که در همه مجازها و در همه مصداقهای مجازها حتما این تحلیل درسته. حالا این یه چیز اجمالی که حالا اگه یادتون باشه مثلا درباره علاقه های مجاز هم همین رو میگفتن، یادتون هست؟ علاقه های مجاز یادتون نیست؟ میگفتن آیا منحصره در این علاقه هاست یا نیست؟ قدما غالبا اینجوری میگن که آقا این ملاکا بالوضعه، یعنی ما باید تعبد کنیم به چی؟ تعبد کنی به همین علایق. تو بلاغت یادتون باشه، حالا برای اونا که یادشون دارم میگم، ولی متأخرین که غالبا اصولیون هم اینجوریان میگفتن چی تو بلاغت، تو اون بلاغت ها میگفتن آقا این در واقع علایق به طور قالبیه، یه وقتا این علایق هست ولی تب نمیپسنده، اونجا به صرف اینکه این علایق هست نباید بگی حتما مجاز درسته، یه وقتا این علایق نیست ولی تب میپسنده، یعنی ملاک تام چیست؟ ذوق و تب است، نه این خلاصه وضع و علاقات و اینا. یه مثلا من بخوام عرض کنم درباره مجاز عقلیه که تو حالا به طور کلی عرض کنم، بحث حقیقت و مجاز تو کتابای اصولی مفصل پرداخته شده، به خلاف مباحث وضع و اقسام وضع و اینا که پراکنده و کوتاه عرض کردم، اتفاقا مباحث حقیقت و مجاز یکی از اون مباحث به شدت طولانی و مفصل تو کتابای اصولیه، از قدما بگیرید هرچی اومده جلوتر هی این مباحث جمع و جورتر شده تا رسیده به ما در حد 4-5 صفحه، حالا اینجا ایشون در حد 4-5 صفحه از اون به اون بحث بعدی علامه حقیقت و مجازه در حد 4-5 صفحه اکتفا شده. مثلا من کتاب نهایه علامه هلی رو بردم، کتاب نهایه علامه هلی مفصل ترین کتاب اصولی قبل از اخباریگریه، یعنی میخوام بگم مفصل ترین کتاب اصولی شیعه قبل از حتی قبل از وحید بهبهانی، وحید بهبهانی که همین آغازگر دور جدید بعد از اخباریگری بود تو اصول، قبل از در واقع وحید بهبهانی مفصل ترین کتاب شیعه تو اصول چیز که دیگه همه چی رو توش آورده باشه همین کتاب نهایه علامه هلیه. خاطر همین من این کتاب میارم، این کتاب جامعیه. تو این کتاب این جلد یکشه، مثلا به صفحه این بخوام بگم حدودا فکر کنم 70-80 صفحه به مباحث وضع خیلی کوتاه پرداخته، گفته مقصد ثانی مقصد اولش فل مقدماته، مقصد ثانیش فل لغاته، درباره مباحث وضع مثلا 177 تا مثلا 177 تا مثلا 200 تقریبا 20-25 صفحه، اونم خیلی بحثایی که بحث مختلفیه، ولی درباره حقیقت و مجاز خیلی مفصل از صفحه 285 تا 355 70 صفحه تقریبا پرداخته، بحثای خیلی متنوع و مختلف، جالبم هست. البته خیلیاش نمیشه گفت اصولیه، بعضیاش علوم قرآنیه، بعضیاش بلاغیه، خیلی مختلفه، بحثای مختلفیه، ولی خب ایشون اینجا جمع کرده دیگه که آقا مثلا تو قرآن مجاز داریم یا نه. بعضی گفتن مثلا تو قرآن مجاز نداریم، چرا؟ چون مجاز یعنی دروغ، قرآن هم توش دروغ نیستش. حالا بیا درست کن، بابا مجاز دروغ که نیست، راست میگه، ظاهرش اینجوری میگه فرد ادعایی دیگه، مثلا دارید الکی می دیگه، اون واقعا فردش نیست، تو داری ادعا میکنی. خب بابا اینا توضیح داره. بعد خیلی بحثای مختلف، این بحثای مختلف هم بی دلیل نبوده تو قدما اینقدر کاربرد داشته، چون اثرات فقهی داشته. اثرات فقهی مثل چی؟ سلامت. اثرات فقهی مثل چی؟ یه کتابی هست آوردم بهتون معرفی کنم، حالا نمیگم به درد همه میخوره، ولی کتاب جالبیه، ترجمه یکی از کتابای اعراب معاصره به اسم خواستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب. اومده تو این کتاب بعد در واقع گفته که چی میشه مذاهب فقهی اختلاف فتوا پیدا میکنن، گفته آقا یه پایش توی اصوله، یه پایش توی حدیثه، اینجوری ذیل مباحث اصولی پرداخته که مثلا تو این بحث حقیقت و مجاز شما مرتبط با این بود، صفحه اینو نشر آستان قدس رضوی چاپ کرده، ترجمه آقای حسین صابری، درباره همین حقیقت و مجاز صفحه 250 تا تقریبا 270 20 صفحه توضیحات، نمیگم خیلی چیز ویژه و عالی ها، ولی بعضی از اختلاف فتاوای مذاهب فقهی اهل سنت و اینا رو توضیح داده. مثلا این بحث لامستوم هست که توی آیه شریفه هست، که آیا منظور لمس معنای حقیقیشه یا منظور همون مسئله خاص زناشوییه که مثلا کنایه یا استعاره یا هر چی از اون باشه، اینجا هم اختلافه که حالا اینا چیه. اینا رو آورده و به عنوان ثمرات فقهی، میخوام بگم یعنی ثمرات فقهی تو اختلاف فتاوای مذاهب فقهی داشته که اینقدر تو اصول قدما پررنگ شده، ولی هرچی اومده جلوتر اینا رو پیرایش کردن و تبدیل به در واقع این قسمت شده. ما ان شاءالله فردا، بله، اسم کتاب خواستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، یعنی ریشه هایی که مذاهب مختلف فقهی اختلاف فتوا پیدا میکنن چیه، که یه بخشش بحثای اصولیه، یه بخشش هم مثلا مورد خاصش همین بحثای حقیقت و مجازه. یکی از مهمترین بحث‌های در واقع حقیقت و مجاز همین بحثیه که فردا ایشالله میخواییم واردش بشیم، مرتبط با یکی از کاربردی‌ترین مسائلیه که میتونه توی فقه به درد بخوره. ایشالله باید توضیحش رو بدیم، حتما یه پیش مطالعه جدی بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام.